با شروع جنگ کره همه از یه چیز وحشت داشتن و اون شروع جنگ بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. هرچند به گفته خلبان بمب افکن B-29 این که شوروی بخواد با آمریکا وارد جنگ بشه برای ما یه خطر جدی بود، ولی ما برای همچین روزای آموزش دیده بودیم تا با بمب‌های اتمی بر فراز شوروی پرواز کنیم و شهرهای مهم اونا رو هدف قرار بدیم. هرچند همه میدونستیم که این یک سفر بدون بازگشته و هیچ کس قرار نیست از این عملیات زنده برگرده. سلام، من احسان طریقت هستم، امیدوارم خوب باشید و به یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید خیلی خوش اومدید. این قسمت دوم از پرونده جنگ کره و قسمت 86 پرچم سفیده. این قسمت تو آبان ماه داره منتشر میشه و 27 آبان میشه 5 سال انتشار و تولد پرچم سفید. خیلی خوشحالم و واقعا انگار دیروز بود که قسمت اول رو داشتیم منتشر می‌کردیم. همین چند ماه پیش بود انگار که داشتیم این قسمت رو منتشر می‌کردیم و خیلی زود 5 شدیم. واقعا امیدوارم که این قسمت‌هایی که تا الان منتشر کردیم و پرونده‌هایی که گذروندیم باب میلتون بوده باشه و این 5 شدن به خاطر شماست و همراهی شما به من و همه کسایی که تو این 5 کنار پادکست پرچم سفید بودن و کمک کردن برای تولید این پادکست کمک کرده که به اینجا برسیم. امیدوارم حمایت هاتون رو بیشتر از قبل داشته باشیم و به همون در وبسایت، یوتیوبمون و اینستاگراممون که آدرس همشون رو در توضیحات این قسمت میتونید پیدا کنید سر بزنید و اونجا هم شما رو ببینید. در مورد یوتیوب بازم بگم که ویدیوهایی که درباره موضوعات مختلف تاریخی و مرتبط با جنگ هست رو میتونید اونجا ببینید. ویدیوهای بدی هم نیستن و سعی میکنیم با بچه‌ها موضوعات روز رو بسازیم و بذاریم اونجا. اونجا رو لطفاً سر بزنید. اگه سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید و یه دکمه زنگوله همون کنار هست که اگر اون رو لطف کنید بزنید هر موقع که ویدیو جدیدی منتشر بشه براتون نوتیفیکیشن میاد و مطلع میشید. سایت هامی باش رو هم در توضیحات میتونید پیدا بکنید برای حمایت‌های مالیتون از پرچم سفید. خب بعد از این مقدمه بریم سراغ قسمت جدید. میدونید دیگه پرونده جدید درباره جنگ دو کره است و این قسمت میشه قسمت دومش. اگه قسمت اول رو گوش نکردید لطفاً اول اون قسمت رو گوش کنید و بعد برگردید این قسمت رو ادامه بدید. عنوان این قسمت هستش جهان غافلگیر می شود.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
جنگ بین دو کره از مدت‌ها قبل شروع شده. کیم با فرستادن تعداد زیادی از پارتیزان‌های خودش به خاک کره جنوبی قصد داشت که حکومت اون منطقه رو ضعیف کنه. این درگیری‌ها بیشتر در منطقه شمالی کشور و نزدیکی مرز داشت اتفاق می‌افتاد و طی اونا تقریباً 8000 نفر از پلیس‌ها و سربازای کره جنوبی کشته شدند. تو این درگیری‌ها چریکای کره‌ای با مشارکت سربازهای کره جنوبی که علاقه‌ای به حکومت سینگوان ری نداشتند دست به حمله به کاروان‌های نظامی زدند و بعد از این کار هم به کوهستان و جنگل‌ها فرار می‌کردند. این درگیری‌ها که سال‌های 48 و 49 میلادی انجام می‌شد باعث از دست رفتن بخشی از منابع ارتش کره جنوبی شد. صبح روز 25 ژوئن کسی که بیشتر از همه شوکه شده بود سروان جوزف داریگو مشاور نظامی آمریکا در مدار 38 درجه بود. اون که 60 کیلومتر عقب‌تر از جبهه و خط مقدم در خواب بود با صدای شلیک توپ‌ها از خواب بیدار میشه. ترکش‌های توپ‌ها داشتن دیوارهای کلبه چوبیش رو سوراخ میکردن و داریگو که ترسیده بود با تمام سرعت لباسهای خودش رو تنش کرد و سوار جیب به سمت شهر حرکت کرد. اون با رسیدن به شهر تعداد زیادی از سربازای ارتش خلق کره شمالی رو دید که از مرز عبور کرده بودن و داشتن یکی بعد از یکی دیگه شهرهای کره جنوبی رو به تصرف خودشون در می آوردن. داریگو بعد از فرار از دست سربازای کره شمالی به سرعت خودش رو به ستاد ارتش کره جنوبی رسوند و این پیام رو برای مک آرتور فرستاد. جنگ کره شروع شد.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
با شروع درگیری در روز 25 ژوئن 1950 کمونیست‌ها از سه جهت وارد کره جنوبی شدند و ارتش اصلی از شمال به سمت پایتخت کره جنوبی یعنی سئول حرکت کرد. این گروه که بهترین تجهیزات اعم از تانک‌های T-34 رو داشت به راحتی داشت در خاک کره جنوبی پیشروی می‌کرد. ارتش دوم هم از نوار مرکزی وارد شده بود. اونها هم موفق شدن جلوی عقب نشینی نیروها از پایتخت رو بگیرن. درگیری دیگه از سمت دریای ژاپن شروع شد و نیروهای کره شمالی با پشتیبانی دریایی موفق شدند نیروهای خودشون رو در ساحل گانگنئونگ پیاده کنند تا از نیروهایی که در حال حرکت به سمت شرق پایتخت بودند محافظت کنند. گزارش این درگیری که از ساعت 4:40 صبح شروع شده بود حوالی ساعت 10 صبح به پنتاگون رسید و در اون گفته شده بود که کره شمالی عملیات گسترده‌ای رو برای تسخیر کره جنوبی شروع کرد. کره‌ای‌ها اسم این عملیات رو پوک پونگ به معنی طوفان گذاشته بودن که هدف اصلیشون در اولین مرحله تصرف سئول شهری که پایتخت کره جنوبی بود و تصرفش میتونه ضربه قابل توجهی به روحیه ارتش کره جنوبی بزنه. پیشروی برای ارتش خلق کره راحت بود. اونا با پشتیبانی زمینی توپخونه و تانکای T-34 شون که توسط جنگنده‌های یاک 9 و 11 و بمب‌افکن‌های ایلوشین ده حمایت می‌شدند داشتن به سرعت مقاومت ارتش کره جنوبی رو در هم می‌شکستند و جلو می‌رفتند. وضعیت قوای کره جنوبی در زمان شروع درگیری فاجعه بار بود. سربازای اونا آموزش کافی ندیده بودند. از طرف دیگه اونا نه تانک و توپخونه در تعداد بالا داشتند نه هواپیمایی که بتونن با اونها دست به بمباران مواضع ارتش کره شمالی بزنن. حتی آمریکایی‌ها هم برای درگیری آمادگی نداشتند. اونا فقط 4 لشکر پیاده با 70% توان عملیاتی در ژاپن مستقر داشتند. نیروی هوایی کره شمالی به راحتی مراکز استراتژیک سئول رو بمباران می‌کرد و قوای زمینی هم با داشتن تانک‌های T-34 به راحتی در حال پیشروی بودند. اما این هیولای آهنی از کجا آمد و چطور اصلا پاش به میدان جنگ کره باز شد؟ این تانک در بازه زمانی سال 1937 تا سال 1939 برای جایگزینی تانک T-26 طراحی شد، اما تولیدش تا سال 1940 طول کشید و همین موضوع هم باعث شد که این تانک تا تهاجم آلمان به شوروی به تعداد بالا وارد سازمان رزم شوروی نشه. تولید این تانک که تا اون موقع پیشرفته ترین تانک ساخت شوروی بود با مشکلات زیادی همراه بود. موتور این تانک تو لنینگراد تولید می شد، توپش تو مسکو و زرهش در استالینگراد که همین موضوع باعث کند شدن فرایند ساخت تانک شده بود. با شروع حمله های آلمان به شوروی همه ی صنایع تولیدی این تانک به سرعت در شهر گورگی مستقر شدند و همین موضوع باعث افزایش تولید T-34 شد. این تانک تو جبهه های جنگ عملکرد درخشانی داشت و به گفته فیلد مارشال آلمانی فون کلایست این تانک در کلاس خودش بهترین تانک دنیا بود. اینم بگم که T-34 بعد از T-54 بیشترین تانک تولید شده در دنیا بود و همچنان در بعضی از کشورها از جمله کره شمالی داره ازش استفاده میشه. برگردیم به جنگ کره. ارتش کره شمالی روز 26 ژوئن کیسان و اونجین رو به طور کامل پاکسازی کرد. اونا همچنین فرودگاه کیمپو و بندر توبیاری رو تصرف کردن و موفق شدن قوای بیشتری رو برای تصرف پایتخت به سمت سئول بفرستن. ارتش کره شمالی موفق شد از رود هان که در نزدیکی سئول بود و در بعضی جاها تا 6 کیلومتر ارزش بود بگذره، ولی تصرف پل هانگ کانگ که سریع‌ترین راه برای عبور از پل بود برای ارتش خلق کره اهمیت زیادی داشت. واحدهای کره جنوبی هم که از موضوع باخبر بودند تصمیم گرفتن پل رو تا قبل از رسیدن واحدهای کره شمالی منهدم کنن، ولی این کار با یه تلفات وحشتناک به پایان رسید. سربازای کره جنوبی با وجود اینکه هنوز بخشی از مردم روی پل بودن اون رو منفجر کردن و لشکر 5 کره جنوبی که هنوز به پل نرسیده بود اون طرف رود به دست ارتش خلق کره نابود شد. با گرفتار شدن لشکر 5 کره تقریبا نیمی از توان عملیاتی ارتش کره جنوبی نابود شد و تانکای دشمن همون شب با رد شدن از رودخونه تا صبح روز بعد سئول رو به طور کامل اشغال کردن. وضعیت برای نیروهای کره جنوبی در روز بعد بدتر هم شد. اونا که با طلوع خورشید در حال عقب نشینی به سمت شرق و جنوب سئول بودن یهو با نیروهای کره شمالی که از شرق به سمت شهر داشتن حرکت می‌کردن برخورد می‌کنن که این برخورد منجر به کشته و اسیر شدن تعداد زیادی از سربازهای کره جنوبی میشه. با همه این شکست‌ها سربازای کره جنوبی هنوز در حال مقاومت کردن بودن، اما اینجا بود که ری ضربه نهایی رو به پیکره این ارتش ضعیف وارد کرد. اون در روز 28 ژوئن درست یک روز بعد از اشغال سئول دستور اعدام 95,000 سرباز که احتمال همکاری اونا با کره شمالی میرفت رو صادر کرد، ولی این تازه شروع کار بود. ری دستور کشتار همه افرادی که مظنون به همکاری با کره شمالی بودن، اعم از سیاستمدارا، ژنرالای ارتش و مردم عادی رو صادر کرد که منجر به کشته شدن وحشیانه 60 تا 200,000 نفر شد که همه اونا در گروه‌های دست جمعی دفن شدند. به گفته یکی از افسرهای آمریکایی که در محل اعدام حضور داشته، سربازای کره‌ای دختری 12 ساله رو به جرم همکاری با کمونیستا دستگیر کردن و می‌خواستن اونو اعدام کنن. تنها کاری که از دست من برمی اومد نگاه کردن به این جنایت بزرگ بود. به گفته افسرهای آمریکایی که اون موقع در کره حضور داشتن، مک آرتور اعتقاد داشت که این یک موضوع داخلیه و سفیر آمریکا هم فقط به توصیه برای کمتر کردن خشونت‌ها رضایت داد. حتی افسرهای بریتانیایی و استرالیایی که اون موقع در کره حضور داشتن نسبت به این کشتار به آمریکایی‌ها اعتراض کردند. دین راسک دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور دور هم به اونها قول داد که به زودی جلوی این کشتارها گرفته خواهد شد. هرچند که این وعده راسک هیچ وقت عملی نشد و مک آرتور هیچ واکنشی نسبت به این کشتارها نشون نداد. این درگیری در کره شمالی مورد استقبال مردم قرار گرفت. اونا از پیروزی‌های ارتش در مراحل اولیه خوشحال شدند و اعتقاد داشتن به زودی کره دوباره یه پارچه میشه. ولی وضعیت در آمریکا برعکس بود. مردم به دو دسته تقسیم شده بودند. کسایی که اعتقاد داشتن آمریکا باید برای نجات کره مداخله کنه و دسته دوم کسایی که نمیخواستن آمریکا خودش رو درگیر این ماجرا بکنه. خبر حمله کره شمالی به سرعت از طریق سفرا و مستشارای خارجی در کره به همه دنیا مخابره شد. جان جی موچیو سفیر ایالات متحده در کره جنوبی به دولت گزارش کرد که با وجود گذشت فقط 5 ساعت از شروع درگیری، ارتش کره جنوبی کاملا شکست خورده و قوای کره شمالی به سرعت در حال عبور از مرزها هستند. مقامات آمریکایی که اول فکر می‌کردن این یه درگیری محدود در نوار مرزی خواهد بود خیلی نگران نشدن، اما با گذشت زمان و افزایش پیشروی‌های کره شمالی اون به سرعت به رئیس جمهور ترومن که الان در خونه خودش تو ایالت میسوری در حال استراحت بود خبر داد که کره جنوبی مورد حمله قرار گرفته. ترومن از این خبر شوکه شد. اون این حمله‌ها رو مشابه حمله ژاپن به پرل هاربر در جنگ جهانی دوم می‌دونست و تصمیم گرفت که برای جلوگیری از گسترش جنگ اقدام بکنه. اما ترومن تو وضعیت خوبی قرار نداشت. همونطور که تو اپیزود قبلی هم گفتم، آمریکایی‌ها اصلاً انتظار شروع یه درگیری تو آسیا رو نداشتن. اونا همه یه تمرکز خودشون رو در اروپا گذاشته بودن و حمله کره شمالی باعث غافلگیری تمام سران کشور شد. جان دالاس که بعدها در دوره ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور به سمت وزیر امور خارجه منصوب شده بود، تو اون روزها در یک مصاحبه تلویزیونی شروع به انتقاد از سیاست‌های ترومن کرد و گفت نشستن در حالی که کره تحت تأثیر حمله مسلحانه قرار گرفته غیر قابل درک است. این مسئله به احتمال زیاد منجر به حوادثی خواهد شد که جهان را به جنگ جهانی سوم سوق می‌دهد. درگیری بین سیاستمدارای آمریکایی برای ورود یا عدم ورود به کره جدی بود. اونا اعتقاد داشتن که سربازای آمریکایی نباید به خاطر حفظ کره کشته بشن و طرف مقابل اونا با این استدلال که برای حفظ ژاپن باید در کره جنگید، از شروع جنگ دفاع می‌کردن. ولی در آخر بعد از بررسی‌هایی که آمریکایی‌ها انجام دادن و اتفاقی که یه سال پیش تو چین افتاده بود، مداخله نظامی در کره مورد قبول همه قرار گرفت. بعدها کیم ایل سونگ در مورد این تصمیم آمریکایی‌ها اینطوری گفت: تنها دلیل ورود ایالات متحده به جنگ نه کره جنوبی و سینگمان ری بلکه ژاپن. ترومن برای نجات ژاپن تصمیم به ورود به جنگ گرفت و این اشتباه بزرگ بود، چون ما هیچ چشم داشتی به ژاپن نداشتیم و نخواهیم داشت. اما نکته مهم دیگه ورود اتحاد جماهیر شوروی در صورت مداخله آمریکا به جنگ بود. دولت ترومن از این موضوع میترسید که کره یه تله باشه و اگه آمریکایی‌ها وارد کره بشن، شوروی و متحداش از فرصت استفاده می‌کنن تا به اروپا حمله کنن. یوگسلاوی اولین جایی بود که به دلیل اختلاف پیش اومده بین تیتو و استالین امکان داشت که شوروی به اونجا حمله بکنه. حضور تیتو در رأس امور برای ایالات متحده ضروری بود، چون این کشور تنها مانع بین ایتالیا و کمونیستا بود. با همه این تفاصیل، ترومن تصمیم گرفت برای ورود به جنگ از همپیمانان خودش در شورای امنیت سازمان ملل کمک بگیره. هرچند که بخشی از مشاورهای اون اعتقاد داشتن شکست کره شمالی با نیروی دریایی و هوایی امکان پذیره، اما ترومن تصمیم داشت نیروی زمینی خودش رو هم به کره ارسال کنه. حالا همه چیز بستگی به جلسه شورای امنیت داشت و ترومن تصمیم گرفت این موضوع رو در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنه. جلسه شورای امنیت در روز 25 ژوئن 1950 برگزار شد و با تصویب قطعنامه شماره 82 شورای امنیت این حمله کره شمالی محکوم و اعلام شد که کره شمالی باید به سرعت خاک کره جنوبی رو ترک کنه. تریگولی، دبیرکل سازمان ملل، در اولین جلسه این سازمان که روز 25 ژوئن برگزار شد معتقد بود که سازمان ملل باید به کمک کره جنوبی بره و به برقراری صلح در منطقه کمک کنه. آمریکایی‌ها بعد از خوندن گزارش‌های سفیر خودشون در کره از وضعیت این کشور با این استدلال که کره شمالی فصل هفتم منشور سازمان ملل را نقض کرده، اعلام کردن باید برای مهار کره شمالی نیروی نظامی وارد کره بشه.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
طبق این فصل، شورای امنیت سازمان ملل میتونه در صورت تهدید شدن صلح در هر کشوری خودش وارد عمل بشه و برای برقراری صلح اقدام بکنه. تو این جلسه یک نماینده کره جنوبی حضور داشت و به همین دلیل یوگسلاوی درخواست کرد نماینده‌ای هم از کره شمالی در جلسه حضور داشته باشه که این درخواست اونها توسط اعضای شورای امنیت رد شد. با توجه به اینکه کره شمالی عضوی از سازمان ملل نبود، قطعنامه به سرعت صادر شد و این کشور متهم به جنایت علیه بشریت شناخته شد. کره شمالی همه امیدش به شوروی بود که این قطعنامه رو وتو کنه، اما نماینده شوروی در سازمان که به خاطر دادن کرسی جمهوری خلق چین به جمهوری چین یا همون تایوان امروزی اعتراض داشت، همه جلسات سازمان ملل رو تحریم کرده بود و تنها شانس کره شمالی با نبودن اونا از بین رفت. این قطعنامه با 4 رأی موافق از طرف نماینده های دائم شورای امنیت، یعنی ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و جمهوری چین، و 5 رأی موافق از اعضای غیر دائم شورای امنیت، یعنی جمهوری کوبا، اکوادور، مصر، هند و نروژ، تایید شد و فقط نماینده یوگسلاوی بود که رأیی نداد. در همین حین که نماینده های کشورها در سازمان ملل در حال بحث درباره تهاجم کره شمالی به کره جنوبی بودند، ترومن در حال بحث کردن به آچسون در مورد نوع پاسخ به کره شمالی بود. اونا اعتقاد داشتن کنار اومدن با این موضوع ممکنه عواقبی مثل سال 1939 داشته باشه و دنیا رو به جنگ جهانی سوم بکشونه و تصمیم گرفتن همه امکانات صنعتی و مردم برای این کار بسیج بشن. ترومن در این جلسه اینطور گفت: کمونیسم در کره متولد شده و اگر همین حالا جلوی اون گرفته نشه، دوباره با موضوعی مثل هیتلر در 15 سال قبل روبرو میشه. اگه کره جنوبی سقوط کنه، رهبرای کمونیست به خودشون جرأت میدن که بدون مخالفت جهان به همه کشورهای کوچک و بزرگ تجاوز کنه. تو ماه آگوست ترومن و آچسون موفق شدن نظر مثبت کنگره برای تخصیص 12 میلیارد دلار کمک به کره جنوبی که الان چیزی معادل 146 میلیارد دلار میشه رو به دست بیارن. طبق توصیه‌های مک آرتور، آمریکایی‌ها در اولین مرحله شروع به تخلیه اتباع خودشون از کره جنوبی کردن. اونا با فرستادن نیروی دریایی خودشون به بنادر کره جنوبی و ایجاد یه پوشش هوایی تلاش کردن اتباع کشورهای خارجی را در امنیت از کره خارج بکنن. در همین حین چیانگ کایشک رئیس جمهور چین در یه سخنرانی اعلام کرد اونا آمادن تا برای آزادی کره جنوبی با کمونیست‌ها بجنگن. بعد از این سخنرانی مقامات آمریکایی مخالفت خودشون رو با این کار اعلام کردن. اونا معتقد بودن در صورت درگیر شدن تایوان در جنگ ممکنه چینی‌ها از فرصت استفاده کنن و حملات خودشون رو به خاک این کشور شروع کنن. تو همین حین که در آمریکا هنوز درگیری‌های در مورد ارسال نیروی زمینی به جنگ وجود داشت، نیروی هوایی این کشور با جنگنده‌های موستانگ از ژاپن برای کمک به سمت کره پرواز کردن. طی درگیری‌های اولیه بین جنگنده‌های یاک 9 کره شمالی و موستانگای آمریکایی، اونا موفق شدن 3 هواپیمای کره شمالی رو ساقط کنن و کره‌ای‌ها هم موفق شدن 1 هواپیمای آمریکایی رو مورد هدف قرار بدن. یکم بعدتر با رسیدن F-80 شوتینگ استار به میدون نبرد، شرایط برای نیروی هوایی کره شمالی سخت‌تر شد و اونا در حمله خودشون به پایگاه هوایی گیمپو 5 فروند جنگنده IL-10 رو از دست دادن. ارتش کره شمالی که بعد از تصرف سئول متوقف شده بود، امید داشت مردم کره جنوبی دست به انقلاب بزنن تا اینجوری شرایط برای رژیم سینگمان ری سخت‌تر بشه. ولی برعکس تصورات کیم، مردم هیچ واکنشی جز فرار نشون ندادن و فقط پارتیزان‌ها بودن که پشت خطوط کره جنوبی دست به خرابکاری می‌زدن. تو همین زمان استالین تلگرافی به اشتیکوف سفیر شوروی در کره شمالی فرستاد و در اون اینطور پرسید: شما در مورد برنامه‌های فرماندهی کره شمالی گزارشی ارسال نکردید. آیا کیم قصد دارد پیشروی کند یا جنگ را در همین مرحله متوقف می‌کند؟ به نظر من باید حمله قاطعانه ادامه پیدا کند، چون هر چه زودتر کار ارتش تمام شود، آمریکایی‌ها فرصت کمتری برای مداخله خواهند داشت. اشتیکوف در جواب این تلگراف به استالین گفت ارتش کره شمالی قصد دارد حمله‌های خودش را به خاک کره جنوبی ادامه بده. اون در این تلگراف ادامه داد که وضعیت بد نیروی هوایی کره شمالی در مقابل جنگنده‌های جت آمریکایی وجود داره که اونها جنگنده‌های جدیدی، در واقع آمریکایی‌ها جنگنده‌های جدیدی به میدان نبرد آوردن و کار رو برای نیروی هوایی کره شمالی سخت کردن. استالین هم برای کمک به کیم دستور داد بخشی از خلبان‌ها به کره شمالی اعزام بشن. اونها با جنگنده‌های میگ 15 خودشون که در واگن‌های باری مهرموم شده انبار شده بودن و اونجا بار زده شده بودن، از راه آهن مسکو حرکت کردن و با گذشتن از مغولستان وارد چین شدن. با رسیدن قطار به نزدیکی مرز کره شمالی، تخلیه قطار شروع شد. مکانیکا به سرعت شروع به سرهم کردن جنگنده ها در پایگاه کردن. همه خلبان ها به محض پیاده شدن از قطار باید لباس های خودشون رو عوض میکردن و یونیفرم های نیروی هوایی چین رو تحویل میگرفتن. اونا کنار لباس‌ها مدارک هویتی خودشون رو هم تحویل دادن و به هر کدوم یک شناسنامه چینی داده شد. با رسیدن خلبانا به پایگاه، اونها در لشکر 151 گارد هوایی چین مستقر شدن و چینی‌ها همه این خلبانا رو در مکنن و لیوبیانگ در نزدیکی مرز کره شمالی مستقر کردن. آمریکایی‌ها هم بیکار نبودن. فرمانده قوای آمریکا در ژاپن داگلاس مک آرتور به بمب‌افکن‌های B-29 خودش دستور داده بود همه ی خطوط ریلی و صنعتی کره ها رو بمباران بکنن و آمریکا با این کار به طور رسمی وارد جنگ با کره شمالی شد. با رسیدن نیروهای آمریکایی که از ژاپن به کره اعزام شده بودند، اولین درگیری رسمی بین ارتش آمریکا و کره شمالی در زمین اتفاق افتاد. 540 سرباز آمریکایی که از گروه ضربت اسمیت بودند.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
برای نگهداری خطوط دفاعی راهی اوسان شدند. اونا که فکر میکردن به راحتی قوای ارتش خلق کره رو شکست خواهند داد، بعد از حفر سنگرهای خودشون مشغول جشن گرفتن شدند. اونا که به حرفای جنرال چرچ که گفته بود ظرف چند هفته کره‌ای‌ها رو شکست خواهیم داد و اگر روس‌ها مداخله کنند اونها رو هم نابود خواهیم کرد، باور داشتن و فکر می‌کردن این یک نبرد راحت برای آمریکا خواهد بود. تانک‌های ارتش خلق کره تا اوایل صبح به اوسان رسیدن. آمریکایی‌ها سخت جنگیدن و موفق شدن 4 تانک T-34 رو منهدم کنن، اما هنوز 32 تا تانک دیگه باقی مونده بود. آمریکایی‌ها که هیچ سلاح ضد زرهی برای مقابله با اونها نداشتن، شروع به عقب نشینی کردن. با رسیدن نیروهای بیشتر، اونا خطوط دفاعی خودشون رو در امتداد رود کم تشکیل دادن تا شاید بتونن پیشروی کره شمالی رو متوقف کنن. اما کره یا با محاصره کردن اونها موفق شدن خطوط دفاعی آمریکایی‌ها رو متلاشی کنن و جنرال دین که فرماندهی گروه اعزامی آمریکا در کره رو به عهده داشت، دستگیر شد. طی این درگیری 400 آمریکایی اسیر و 3602 نفر هم کشته شدند. فرمانده‌های کره شمالی با کمک مستشارای روس که در جنگ جهانی دوم جنگیده بودند، از تاکتیک‌های روس‌ها استفاده کردند. اونا با 2 لشکر پیاده از سمت غرب و 1 لشکر زرهی از سمت شمال غربی وارد شدند و آمریکایی‌ها که در حال محاصره شدن بودند رو به سرعت وادار کردند که عقب نشینی کنند. اینجا بود که تأثیر کاهش بودجه دفاعی به دستور ترومن برای اولین بار خودش رو نشون داد. ترومن که برای کمک به کشورهای اروپایی بودجه دفاعی ایالات متحده رو کم کرده بود، ارتش آمریکا رو در وضعیت بدی قرار داد. آمریکایی‌ها هنوز با گذشت 5 سال از پایان جنگ جهانی دوم از تسلیحات اون موقع داشتن استفاده می‌کردن که در نتیجه باعث شده بود که ضعیف بشن. ضعف شدید تفنگ‌ها، ضعف شدید بازوکه‌های آمریکایی که باعث شد تانک‌های کره شمالی به راحتی در میدان نبرد حضور داشته باشن، از جمله نتایج این اتفاق بود. مردم در آمریکا از این شکست‌ها عصبانی بودن. سیاستمدارا از ترومن انتقاد می‌کردن و آمارهایی رو منتشر می‌کردن که برای مردم غیر قابل باور بود. اونا گزارش‌هایی از کار نکردن تفنگ‌ها در مقیاس وسیع، کمبود گلوله خمپاره و حتی کار نکردن بیسیمای ارتش منتشر می‌کردن که فشار رو روی ترومن بیشتر می‌کرد. مشکل دیگه برای سربازای آمریکایی آشنایی نداشتن با کره بود. خیلی از سربازا نمی‌دونستان که اصلاً در کجای خاک کره در حال نبردن و اصلاً کره کجا هست. شاید براتون عجیب باشه، ولی مردم عادی و حتی سیاستمدارای آمریکایی اصلا نمیدونستن کره کجاست. با شروع جنگ معاون وزیر خارجه به یکی از دستیارای خودش گفته بود که کره کجاست، ما باید کجا وارد جنگ بشیم، و دستیارش هم با تعجب جای کره رو روی نقشه بهش نشون داده بود. بدتر از همه شرایط سربازا بود که به دوران بدون مشکل در ژاپن عادت کرده بودن. سربازای جنگ ندیده آمریکایی با دیدن تانک‌های کره پا به فرار می‌ذاشتن و وقتی سربازای دشمن به صفوف اونها ریخته می‌کردن، بدون رعایت اصول و ترک خدمت با نظم شروع به فرار میکردن. این وضعیت در بین واحدهای آمریکایی به تب فرار معروف شده بود. استنلی وینتراوب در کتاب خودش که شرح زندگی مک آرتور در جنگ کره بود، در مورد تب فرار اینطور نوشته: تب فرار در نخستین هفته های جنگ به سرعت فراگیر شد و دلیل آن هم تاکتیک های کره شمالی برای حمله بود. کره‌ای ها از روبرو و طرفین به دسته های آمریکایی حمله ور می شدند که باعث به هم ریختن آرایش و تسلیم شدن آنها می شد. اما نکته ترسناک دقیقا همینجا بود. سربازای کره شمالی بعد از تسلیم شدن آمریکایی ها آنها را قتل عام می کردند و سربازها برای دوچار نشدن به چنین وضعیتی بعد از هر حمله شروع به فرار می کردند که بعدها به تب فرار معروف شد. بدترین واحدی که به تب فرار دوچار شده بود لشکر 24 روم پیاده نظام بود که افرادش در همه نبردها برای نجات جون خودشون اسلحه های خودشون رو در جبهه رها می‌کردن و دست به عقب نشینی می‌زدن. این عقب نشینی‌ها انقدر زیاد بود که واحدهای دیگه برای مسخره کردن اونها آوازی ساختن به اسم لولو خورخوره که بخشی از اون این شکلی بود: در که برن خمپاره‌ها می‌زنن به چاک بیسچاریا، لولو خورخوره دنبالشون قیقاج میرن بیسچاریا. با به دست اومدن اون پیروزی ها کیم خوشحال بود و اعتقاد داشت که جنگ به سرعت با پیروزی کره شمالی به پایان میرسه. هرچند برعکس اون ماو اینطوری فکر نمیکرد. اون که میدونست نباید ریسک کنه تصمیم گرفت 260 هزار سرباز رو در امتداد مرز کره شمالی مستقر کنه تا در صورت شکست کره شمالی و رسیدن آمریکا به مرزهای چین بتونن از این کشور دفاع کنن. اون نیروی هوایی خودش رو هم به نزدیکی مرز با کره شمالی فرستاد تا خلبانهای شوروی به اونها آموزش پرواز با جت‌های جنگی رو بدن. آموزش این همه دهقان لاغر و ضعیف کار راحتی نبود. خلبانهای شوروی که با جنگنده‌های میگ 9 به خلبانهای چینی آموزش میدادن مدام از ضعف چینی‌ها، اون هم ضعف فیزیکیشون شکایت می‌کردن. اونها اعتقاد داشتن ضعف جسمی خلبانهای چینی باعث میشه که نتونن فشار جی رو تحمل بکنن و همین باعث بیهوشی اونها در حین پرواز و سقوط جنگنده ها میشه. یکم بعدتر حمله های دوباره کره ها به سمت جنوب شروع شد. اونها نیروهای آمریکایی و کره جنوبی رو وادار به عقب نشینی کردن و این عقب نشینی تا پوسان ادامه داشت. اواخر ماه ژوئیه واکر در کره با مکارتور ملاقات کرد و هر دو به یک نتیجه مشترک رسیدن. تنها راه برای شکست کره شمالی عقب کشیدن نیروها بود. اونها تصمیم داشتن قوای خودشون رو عقب بکشن و بعد از ساماندهی دوباره وارد نبرد بشن. اونها بعد از چند ساعت بررسی به این نتیجه رسیدن که باید در پوسان خطوط دفاعی خودشون رو تشکیل بدن. با رفتن مکارتور از کره، واکر همه فرماندهان خودش رو جمع کرد و در جلسه‌ای به اونها گفت خط دفاعی باید به هر قیمتی که شده جلوی پیشروی دشمن رو بگیره. اون در بخشی از سخنرانی خودش اینطور گفت: زمان در عملیات ما فوق‌العاده حیاتی است. دیگر عقب نشینی در کار نخواهد بود. عقب نشینی جدید، مرتب کردن خطوط یا هر چیز دیگری که اسمش رو میگذارید غیر ممکن است. پشت سر ما دیگر هیچ خطی برای عقب نشینی وجود ندارد. تک تک واحدها باید با پاتک دشمن را وادار به عقب نشینی کنند. ما باید تا آخرین نفس بجنگیم، چون اسیر شدن به مراتب هولناکتر از مرگ خواهد بود. ما به شکل گروهی دوش به دوش هم می جنگیم و اگر کشته هم شویم در کنار هم خواهیم مرد. این حرفا فقط و فقط یه معنی می داد: ایستادگی تا پای مرگ. دیگه هیچ راه فراری برای اونها وجود نداشت، چون پشت سر اونها دریا بود و بس. اوایل اوت سربازای آمریکایی همراه با سربازهای کره جنوبی شروع به ساخت خطوط دفاعی جدید در امتداد رود ناکتون کردند. محیط پوسان از لحاظ جغرافیایی کاملا محافظت شده بود. پوسان از شرق با دریای ژاپن هم مرز بود و از شرق با کوهستان‌های پوشیده از جنگل. اوایل نبرد نیروهای کره شمالی با 10 لشکر به پوسان حمله کردند. ماه‌های اوت و سپتامبر درگیری‌های شدیدی رخ داده بود. نیروهای کره شمالی 3 بار برای عبور از رود تلاش کردند که هر دفعه با شکست مواجه شدند. درگیری در این جبهه وحشتناک بود و قوای هر دو طرف طی این درگیری تلفات بالایی داد. مکارتور برای پشتیبانی از نیروهای خودش دستور بمبارون بدون وقفه کره شمالی را صادر کرد و با این کار موفق شد به واحدهای تدارکات و قوای کره شمالی تلفات وحشتناکی را وارد بکند. حالا برای اولین بار بعد از چندین ماه نبرد، آمریکایی‌ها موفق شده بودند جلوی پیشروی واحدهای کره شمالی رو بگیرن. وقتی برای مکارتور مشخص شد که کره دیگه توانایی پیشروی نداره، تصمیم گرفت با استفاده از کشتی و هواپیما در پشت خطوط کره شمالی نیروهای خودش رو پیاده بکنه. این کار برای آمریکایی‌ها مثل قمار کردن بود و مکارتور همون کسی بود که تصمیم داشت با بخش عظیمی از قوای خودش دست به این قمار بزرگ بزنه. قبل از شروع جنگ کره، مکارتور که طی جنگ جهانی دوم سابقه درخشانی کسب کرده بود، به عنوان فرمانده کل مناطق اشغالی ژاپن منصوب شد. اون دوباره در سال 1950 مسئولیت جدیدی به دست آورد که چیزی نبود جز فرماندهی کل قوای سازمان ملل متحد. با این حال مکارتور از روز اول یک مخالف سرسخت داشت و کسی نبود جز هری ترومن، رئیس جمهور ایالات متحده. ترومن همیشه اعتقاد داشت که مکارتور آدم خودستاییه و همیشه خودش رو فرماندهی شکست ناپذیر در مقیاس یک خدا تصور میکنه. اما همین اعتماد به نفس مک آرتور باعث شد اون طرحی برای حمله به اینچون آماده کنه، جایی که درست عقب خطوط تهاجمی دشمن بود و در صورت موفقیت این عملیات کمر کره شمالی به طور کامل شکسته میشد. ولی این کار بدون خطر نبود. اگر کره شمالی موفق میشد از این منطقه دفاع کنه، مک آرتور تلفات سنگینی میداد که میتونست برای ارتش خطرناک باشه و از طرفی روحیه سربازهای ارتش خلق کره رو بالا ببره. با این حال اون روی نظر خودش پافشاری کرد و در روز 23 اوت در مقر خودش واقع در توکیو گفت: ما در شهر اینچون پیاده خواهیم شد و بعد من آن کره‌ای‌های وحشی را خواهم کوبید. حالا دنیا منتظر بود تا ببینه مک آرتور میتونه قوای کره شمالی رو شکست بده و با پیاده کردن نیروهای خودش درست پشت خطوط اونها ورق جنگ رو به نفع قوای ائتلاف تغییر بده یا نه. این نبرد یا آمریکایی‌ها رو پیروز این میدون میکرد یا باعث میشد اونها همه ی قوای خودشون رو در کره از دست بدن. نبردی برای مرگ و زندگی. دوستان، چیزی که شنیدید دومین قسمت از پرونده جنگ کره بود و 86مین قسمت از پادکست پرچم سفید که در آبان 1402 منتشر شده بود. خیلی ممنونم که این قسمت رو گوش کردید. باز هم از همراهیتون در این 5 سال با پادکست پرچم سفید خیلی ممنونم و امیدوارم که این همراهیتون ادامه داشته باشه. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.